أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسلمنا من غروره وآمنا من شروره. وانسب الموت بين أيدينا نسبا ولا تجعل ذكرنا له قبا. توفیق است به الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام و اهل بیت و خاندان گرانقدر ایشان، اصحاب با وفایون بزرگوار، در محضر سخنان بی نظیر سید و ساجدین زانو زده ایم و استفاده می کنیم از صحیفه کامله سجادیه. دیشب خدمت عزیزان دعای چهلم رو آغاز کردیم و الان هم ادامه دعای شریف رو پیگیری خواهیم کرد. گفته شد که در این دعا امام پیرامون مسئله مرگ سخن خواهند فرمود، اما در آغاز اون از ذات حق طلب کردن که خدایا ما را کفایت کن و حفظ کن از طول عمل و عمل و آرزوی ما را کوتاه کن به سبب صدق در مقام عمل و انجام کار و وظیفه. توضیح دادم خدمت عزیزان، به سرعت عرض می کنم که ربط مطلب رو بازگو کنیم و اتمام بحث دیشب و آنگاه ورود به بخش دوم عرایض. گفتیم که از امتیازاتی که خداوند در وجود انسان قرار داده است که عامل تحرک و نشاط در آدمیان خواهد شد مسئله عمل با الف همزه یا همان آرزو و امید است. نهایت این که آرزومندی به خودی خود ممتنع است تا اینکه آرزوی انسان به چه چیزی تعلق بگیرد و انسان امید به چه بسته باشد. به همین خاطر برای تصحیح این مطلب گفته شد که آرزوی انسان و عمل هنگامی شایسته است و به جا که منطبق بر واقعیت‌های موجود انسان باشد. دو اینکه بهره از حقیقت و حق برده باشد. هنگامی که انسان امور را آرزو می کند که با توانمندی استعداد وضعیت و شرایط او ناهماهنگ است، نام چنین چیزی در متون دینی ما اونگونه که می بینیم از معصومین طول العمل است. آرزوهای طویل درازی که هیچ سازگاری و هماهنگی با شرایط و موقعیت انسان ندارد. دومین نکته این که بهره از حق داشته باشد، اگر انسان آرزوهایی داشته باشد ناروا، باطل، بیهوده، تصور کنیم که یه چنین آمال آرزویی در ذهن کسی باشد، خب بعد چی؟ بعد از این که رسید چه خواهد شد؟ چه اتفاقی در زندگی او میفته اگر به این آرزو برسد؟ اون آرزویی که بهره از حق ندارد این میشه چی؟ العمل الباطل، آرزوی باطل. این دو ویژگی رو گفتیم، دو واژه رو توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز و ادامه دادیم کلام امام رو. الان هم این دو جمله باقی مانده رو عرض میکنم و بعد استمداد میجویم یه چند روایت رو هم در تکمیل و تأیید مطالب و اون منابع مطالبی که گفتیم اشاره خواهم کرد و پیگیری میکنیم بحث رو. امام در ادامه فرمودن و سلمنا من غروره، خدایا ما رو از غرور طول العمل، آرزوهای بدون حسابگری شده، خیال خام نپخته، برحذر دار ما را و سلامت بدار از غرور طول العمل، آرزوهای این چنینی. واژه غرور به معنای خدعه و خدیعه و مکر و نیرنگ است، فریب است عزیزان. از اسامی شیطان غرور، غرور نام شیطان است، چون شیطان کاری که میکند انسانها رو میفریبد. قدیمی ها میگفتن که گندم نمای جو فروش، البته نمیدانم الان شاید قیمت گندم بیشتر از جو باشه، عکس این رو باید گفت نمیدانم، اما علی کل حال این رو میگفتن، شما یه ظاهری رو نشان میدید اما محتوا و باطن چیز دیگری است. این میشه چی؟ میشه غرور. کار شیطان همین است. قرآن گاه از این تعبیر به چه میکند؟ به تزیین. زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان کارها و رفتارهای انسان رو می آراید، بزک می کند برای انسان که این عجوز عروس هزار داماده است، می کند و با آغوش انسان می دهد. امور باطل رو رنگ می کنه شیطان، در ذهن انسان زیبا جلوه می دهد و آدمی راغب می شه، پی اون رو می گیرد و دنبال اون خواهد رفت، که بالاترین مصداق اون تزیین دنیاست. شیطان به گونه ای دنیا رو، لذت‌ها و شهوات دنیا رو، امتیازات دنیوی رو برای انسان به گونه‌ای رونق می‌دهد و زینت می‌کند که همه مقصود و مطلب انسان میشه و آدمی پس از این تزیین دنیا دیگه چیزی نمی‌بیند، زندگی نمی‌بیند، اهدافی نمی‌بیند. خب عمده این کار هم از همین طریق است، یعنی از طریق طول العمل. آرزوهای این چنینی در ذهن انسان ایجاد می‌کنه شیطان، می‌آراید این آرزوها رو. بعد میشنویم از زبان انسانها که میگویند من به هر قیمتی که شده است باید به این آرزو و خواسته خودم برسم. یعنی چه به هر قیمتی؟ یعنی هیچ مرزی رو من برای رسیدن به این خواسته ندارم، هیچ خط قرمزی ندارم، نه خدا رو من برای من علیاذ بالله و شرع من مهمه، نه خلق و حقوق و قانون. من برای رسیدن به این خواسته همه چیز رو زیر پا خواهم گذاشت، ولو این که اسلحه به دست بگیرم و بایستم مقابل انسانها و حقوق مردم، مقابل خدا و دین الهی. این کار شیطان است عزیزم، و شیطان این کار رو هنرمندانه انجام میده از همین طریق، از طریق آرزوها، آمال و طول العمل. امام فرمودن و سلم نام غروره، خدایا ما رو از این فریبهای طول العمل، این آرزوهای ناموافق، نامطابق، خلاف واقعی که اونچنان در ذهن انسان گاه جلوه می شود، رونق پیدا می کنه و تزیین می شه که انسان متاسفانه اختیار به دست شیطان می دهد و همه چیز رو زیر پا می گذارد و هیچ قاعده و حقی رو رعایت نمی کند. و آمن نامن شروره، و خدایا ما را امن بدار، محفوظ بدار از شرور طول العمل، آرزوهای این چنینی. خب بدیهیست که در این آرزوها شر بسیار است عزیزان، شرور زیادی در این آرزوهاست، که همینطور که عرض کردم بالاخره انسان هنگامی که آرزوی شر دارد، یعنی همون قسم دومیست دیگه، یعنی آرزوی العمل الباطل، در باطل خیر نیست بلکه همیشه شر است، اون قسم دوم، فرمایش امام به اون قسمت میخوره. آمد نامن شروره، از آرزوهای باطل، پوچ و بی خود و بی ارزش، که لو فرز اگر تمام دنیا دست به دست هم بدن من به این آرزوی خودم برسم، اصلا واقعا چه اتفاقی میفتند؟ چه چیزی عوض میشه؟ این رو داخل پرانتز عرض میکنم، اساسا عزیزان شخصیت انسان‌ها و جوهر وجودی انسان رو با آمال آرزوهاشون میشه شناخت. شما فرم بدید، بالاخره بگید 1 2 3 آرزوی مهم خودتون رو بنویسید. انسان‌ها هم سانسور نکنن، برای گزینش جایی نباشند، برای رأی دادن و امتیاز دادن و برای عرض به خدمتون وام گرفتن و اینها نباشه. اینو دقیقاً برای هم دلشون بنویسن، صادقانه بی پروا بنویسن. ببینید چی می نویسن. شماره 1 اولویتی 1 تا 3 آرزوهای شما چیست؟ این دقیقاً آینه شخصیت درونی و جوهر وجودی انسان هاست که خودش رو عیان می کند و نشان می دهد که چیست اون آمال، آرزوها و خیالاتی که در ذهنشون پختن، به این منتهای آمال اونهاست که مایلن به اون دست پیدا کنند و برسن. این بسیار نکته مهمی است. خب هنگامی که آرزوی انسان بهره‌ای از حق نداره و یه آرزوی پوچ باطلی است که لو فرز عرض کردم اگر چنین امری هم محقق بشه، چه اتفاقی در این زندگی انسان میافتد. چه اتفاقی؟ انسانی فلان چیز رو بخورد یا نخورد، این کار رو انجام بدهد یا ندهد، پاش به فلان جا برسد یا نرسد، این چه چیزی، چه امتیازی در زندگی انسان، چه تحولی در شخصیت انسان و در انسانیت او و معرفت او و جایگاه او و موقعیت او در دنیا ایجاد میکند. این میشه اون متاسفانه العمل الباطل، آرزوهای باطلی که شر اون آدمی رو میگیرد. بدیهیست انسان به هر مقداری که از حق و حقیقت دور میشه به باطل نزدیک میشه و نزدیک شدن به باطل مساوی با شروری که دامن انسان رو خواهد گرفت. فرمود و آمن نامن شروره، و خدایا ما را از شرور این آرزوهای، این عمل باطل، این طول العمل، این آرزوهای باطل به دور بدار و محفوظ بدار. خب این هشداری بود که وجود مبارک امام فرمودن، تکمیل شد به لحاظ خط عبارت دعا شریف قسمتی رو که دیشب گفتیم. اما لازم میبینم من قبل از این که قسمت بعد و بحث مهم این دعا رو که موضوع اصلیست مطرح کنم، پیرامون عرایز دیشب و جملاتی که الان گفتیم به این دو قسم آرزو یکی دو روایت رو تیمونن، یه چند روایتی رو، حالا بیشتر از یکی دو، یه چند روایتی رو خدمت دوستان عزیز بخوانم و بهره ببریم از سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. دیشب عرض کردم خدمت عزیزان سخن نبی مکرم رو که فرمودن نفس آرزو خوب است، العمل و رحمت امتی، آرزوی رحمتی است برای امت من، که انسان ها با آرزوست که فرزند به دنیا می آورن، با آرزوست که اقدام می کنن به تلاش ها و کوشش های خودشون، با آرزوی تأسیس کاری می کنن، یه برنامه رو اجرا می کنن که به اون منتهای کار برسند و فواید و بهره های اون رو ببرند. جمله دوم از نبی مکرم اسلام، العمل رفیق مونسون، برای عزیزانی که دیشب شاید در خدمتشون نبودیم، یا ما در مورد عملی صحبت میکنیم که با الف همزه نوشته میشه، عمل، نه عمل با عین، که این به معنای آرزوست، دقت فرمودید؟ پس این رو داریم میخونیم، العمل رفیق مونسون، این آرزوهای رفیق، رفق با انسان دارد، سازگاری با انسان دارد و انسان انس با عمل و آرزو دارد. پس من ای در اون نیست، بخلی در این جهت نیست، بلکه بستگی دارد به این که این آرزو منطبق بر اون دو شرط باشه یا نباشه. خب این اشاره کردم. اما در مورد این طول العمل که خدمت عزیزان در کلام امام مشاهده فرمودید که ابتداعاً گفته شد، خب این عرض به خدمتون فیما ناجل الله تعالی موسی علیه السلام، در مناجاتی که موسی با خدای سبحان داشت و خدا با او فرمود یا موسی، حدیث حدیث قدسی است، بس بنابراین یا موسی لا تتل فی دنیا عملک، اجازه نده که آرزوهای تو در دنیا آرزوی خام نپخته دراز و غیر موافق و غیر منطبق با شأن و جایگاه و اندازه و قواره تو باشد، که نتیجه این می شود لا تتل فی دنیا عملک، که اگر چنین کنی فیقسو قلبک. حال با چه کافی کار رو اینجا، آسیب شناسی کار رو اینجا می نیم. پیامبر فرمودن طول العمل موجب قساوت قلب می شه. دل انسان تیره می شه، کدر می شه. چرا؟ چون این آرزوهای دراز انسان رو از حقیقت و واقعیت زندگی، هدف، مقصد، آینده، اون چه پیش رو دارد باز می دارد. فیقسو قلبک والقاس القلب منی بعیدون. با آقای موسی، کسانی که قساوت قلب پیدا می کنن از من خدا بسیار دورند. قلب قاسی نزدیکی به من خدا ندارد. این قلب لینه که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، این قلب خاشع که نزدیک به خداست و خداوند دوست می‌دارد، قلب لینه خاشع. فرمود اکثر الناس عملا، خیلی زیباست، اقلهم للموت ذکرن. این ربط سخن امام سجاد رو توی این حدیث امیرالمؤمنین می‌بینیم. فهمدن بیشتر مردم به لحاظ آرزو، کسی که خیلی آرزوهای عجیب و غریبی دارند، اینا کسانی هستند که قطعا کمتر به فکر مرگند و یادی و کاری به مرگ ندارند، چون فرو رفته در آرزوهای خودشون هستند و خب بدهیست این سنخ آرزو همون طول العمل رو داره میگه دیگه، وجود مبارک امیرالمومنین. فرمود اما طول العمل، صریح ترش اما طول العمل، این آرزوهای دراز، این جنس آرزوهایی است که فینسل آخره، آخرت رو به نسیان میبرد در وجود شما. چرا؟ چون شما تمایل دارید به این آرزو برسید و اصلا سعی میکند انسان فکر جهان بعد، فکر مرگ، فکر حقایق بعد از مرگ و اتفاقات بعد از اون رو از ذهن خودش پاک کند تا خودش رو به اون غایت و هدف و به اون آرزو به هر قیمتی همان گونه که اشاره کردم برساند. این جمله عجیبی است که امیرالمؤمنین میفرمایند من یعمل ان یعیش قدا فانه یعمل ان یعیش ابدا. کسانی که دل میبندن به این که باید ما بمانیم که چنین و چنان کنیم، گاه حس ابدیت بهشون دست میده، یحسب ان ماله اخلده، یه حس خلود بهشون دست میده. و من یعمل ان یعیش ابدا یقسو قلبه و یرغب فی الدنیا. نتیجه این حال در وجود انسان اینه که قلبش قاسی میشه و تمام همت خودش رو چه قرار میدهند؟ دنیا. چون این جنس آرزو از جنس دنیاییست دیگه، لذا باید به هر قیمتی شده است پنجه بیفچند، نگه دارد خودش رو که برسد به این خواسته هایی که در وجودش بوده است. خب عرض به خدمتون این یه چند جمله از کلمات زیبای امام در طول العمل. اما در مورد اون عمل باطل هم یه دو قسم دومش که گفتم خدمت دوستان، فرمودن اتقوا باطل العمل، بپرهیزید از آرزوهای باطل، آرزوهایی که تحلیلش میکنی بررسی میکنید هیچ نه فضیلتی نه ارزشی نه اهمیتی نیست در این آرزوها. من نمیخوام اسم ببرم، شاید خب وحن و توهین به کسی جهاتی باشد دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. گاهی میشنویم بالاخره آرزوهای بعضی یا آمال بعضی رو میبینیم دیگه، انسان جز تأسف چیز دیگری نداره. فرمودن العمل خادع قار زار، این گونه آرزوهان که خادع، امام فرمودن ما رو حفظ کنه از خدعه آرزوها، خدعه میکند آرزو شما را، زیان میرساند و فریبتون میدهد. مراقب باشید که اسیر این آرزوهای خواب نپخته دراز غیر واقع نباشید. کما این که طعمی عیون البصائر، چشمتون رو کور میکنه، انسان رو از بصیرت میاندازد و غافل میکنه. خب این هم یه چند روایت در این باب، البته بسیار بود، من یه شمه ای رو خوندم که برای مجموعه اعراض دیشب و امشب از سخنان معصومین هم سوای صحیفه سجادی استفاده کرده باش. تا اینجا بحث روشن شد که وجود و مبارک امام ابتداعاً به این هشدار دادن این نکته مهم رو که مراقب باشید که در ذهن و وجودتون بسیار عالی است که انسان دل ببندد به یه چیزهایی، یعنی یه آرزوهایی داشته باشه برای خودش در زندگی که اینها عامل تحرک و نشاط در وجود انسان باشد و مشروط به این که آرزوهای انسان منطبق بر حقیقت و شریعت باشد و منطبق بر واقعیت‌ها و شرایط موجود، و الا انسان برای رسیدن به خواسته دیگه مرزهای شریعت و مرزهای حقیقت و مرزهای واقعیت رو می‌درد و خودش رو کاذبانه به خواسته خودش می‌رساند، نه صادقانه، و دیگه هیچ نه حدود خدا پاس می‌دارد نه حقوق خلق رو، میشه همون قرض کردن، به هر قیمتی می‌خواهد برسد به خواسته خودش. این تمام. حالا بین این عمل، این آرزو و بین اجل، یعنی پایان انسان، ارتباط بسیار نزدیکی است. یه ارتباط مهم تو که به لحاظ جناس لفظی العمل و العجل با هم نزدیکن، به لحاظ معنایی هم بین آرزوها و بین پایان خط یه نسبت درست نیست. یعنی اگر کسی عجل را بشناسد و باور کند و بداند، همون گونه که دیشب عرض کردم خدمت دوستان، دیگه ورود نکردیم به مطلب، اما چون عنوان دعای امام رو خوندیم گفتیم اگر یه موضوع رو شما در میان جامعه بشری بخواید بیابید که همه انسان‌ها شرقی غربی سیاه سفید عالم جاهل فقیر غنی کافر ملحد مسلمان مؤمن یهودی مسیحی همه اتفاق نظر دارن که یقیناً چنین مسئله وجود دارد، مسئله مرگ است. و همین خاطر اسم مرگ چیست؟ یقین. حتی آتان الیقین، سوره مبارکه مدثر هم میبینیم تا اینکه مرگ آمد ما به همین شیوه میرفتیم و عمل میکردیم. مثلا فرض بفرمایید این مطلب روشنی است. اگر کسی به این رسید، یعنی واقعا پذیرفت این مطلب یقینی رو قلبن جانن، دانست که این پایان خط عجل است و عجل هم تعیین شده نیست برای انسان ها. یعنی بند عجل رو کسی نمیتواند باز کند، ولو بو علی باشد، که نه، امام بو علی باشد، امیر المؤمنین باشد، علی ابن ابی طالب باشد، بند عجل رو کسی نمیتواند باز کند و مشخص نیست چرا چگونه این ویژگی های مرگ. اگر کسی رسید پذیرفت حقیقت مرگ را و نامعلوم بودن زمان مرگ رو و عدم اطمینان به این که چه فرصتی رو در زندگی دارد، آیا امشب رو به صبح میرساند و صبح رو به شب میرساند یا نه، این انسان اسیر طول العمل نخواهد شد. این رابطه عجل و عمله، کنترل میشه این آرزوها و معقول میشه، اینها آرزوی باطل نمیشه، اینها آرزوی طویل نمیشه و انسان میتواند با یه امید و اشتیاقی آمال رو داشته باشد، اما آمال هدایت شده منظم و دقیق رو. از اینجا ورود میکنیم به قسم دوم کلام امام که مشخص میشه چرا امام این جمله رو فرمودن. طول العمل رو فرمودن که به مسئله مرگ و عجل در این نیایش مرتبط بود. لذا فرمودن ونسب الموت بین ایدینا نسبا، خدای از تو طلب میکنیم که مرگ را پیش روی ما قرار ده، برجسته کن، ایستاده گردان. نسب یعنی چیزی که قائم و برجسته پیش روی انسان مجسم شده است. خدایا مرگ را همواره پیش روی ما منصوب با ساب منصوب کن، نسب کن و به گونه ای باشد که تجسم داشته باشه برای ما و غفلت از اون نداشته باشه. ولا تجعل ذکرنا له قبا، و خدایا این که ما به یاد مرگ باشیم، این ذکر و یاد مرگ را قب برای ما قرار نده. کلمه قب هنگامی شطور رو تردد ابلل ما یومن به غیر یومن، یک روز میبرن این حیوان را آب میدن، روز دیگه آب نمیدن، این رو میگن قب در کلام عرب. به همین خاطر به تک در میان و روز در میان چی گفته میشه؟ قب. علیکه به حمام القب فان الحمام یومن و یومن لا یکسر اللحم. چند جوری عبارت رو خوندن، گفتن حمام رو روز در میان برید، علیکه به حمام القب. حالا توضیحاتی داره که شاید خارج از بحث باشه و در این ایام مناسب نباشه عرض کنم خدمت دوستان. نمونه دیگه شه وقتی این جمله رو گفتم خدمت دوستان که پیامبر به ابو هریره، این بازرگان حدیث، گفتند که یا ابا هریره زرنی قبا، آقای ابا هریره هر روز نیا پیش من، زرنی قبا تزدد حبا. سه سال آخر عمر پیامبر ایمان آورده است ابو هریره و در مجموع منابع اهل سنت قریب 5000 حدیث ازش وجود داره، با حالی که از حسنین علیه السلام از امیر المؤمنین اینقدر حدیث وجود نداره. توجه دارید؟ سه سال مذر پیامبرم فرمودن یا ابا هریره زرنی قبا، روز در میان بیا. حالا میشه یک سال و نیم. اگر این نمیشد چه میشد؟ قب یعنی روز در میان و تک در میان. ولا تجعل ذکرنا له قبا، و خدای یادآوری مرگ رو برای ما تک در میان نکن. یعنی چه؟ یعنی پیوسته و متصل ما یاد مرگ باشیم، به یاد مرگ باشیم، همانی که در تعابیر رسمی معصومین و اکثر ذکر الموت، امیر المومین فرمان و اکثر ذکر الموت، بسیار به یاد مرگ باشید و یاد بعد از مرگ باشید. همون گونه که میگن اذکر الله ذکرن کثیرا، در مورد مرگ هم بسیار به یاد مرگ کنید تا غلبه بر غفلت از مرگ داشته باشید. یعنی این بسیاری به حدی باشد که غفلت را از وجود شما بزداید و دور کند. این مرز بسیاری در اذکر الله ذکرن کثیرا دیگه، این ملاکش. خب اینجا من نکته ای رو باید خدمت دوستان بگم و خواهش میکنم دیگه بزرگواران عزیزان دقت تمام و کامل هست به حمد الله به لطف الهی بیشتر عنایت و همراهی خواهید فرمود تا من یه مباحث اساسی تری رو اینجا خدمت محترمتون بازگو کنم. من سب الموت بین ایدینا نسبا ولا تجعل ذکرنا له قبا. خدایا مرگ را مجسم پیش روی ما قرار ده که همیشه ببینیم، غافل نباشیم، یادش باشیم و نکند که یه گاهی یاد مرگ باشیم یه زمانی نباشیم، که اگر نباشیم به دام اون طول العمل گرفتار میشیم و بعد آخرت فراموش میشه، تمام همون میشه دنیا و اصلا با فلسفه وجود انسان دیگه تعارض دارد این شیوه زندگی کردن. این تا اینجا. من از همین نقطه آغازین آغاز میکنم. کلمه موت، کلمه موت. دیشب گفتیم که میت هم از همین میوت گرفته میشه و میشه میت و میت. اما خود واژه موت یا مرگ هر چه بخواهید برای این تعریف وجود داره. بزرگان تعریف مختلفی کردن در طول زمان برای این در دامن تمدن اسلامی غیره. الموت و تعطیل الحواس. من دو سه تاشو بخونم خدمت دوستان قدم به قدم بریم جلو. مرگ تعطیل حواس انسان است. وقتی حواس انسان از کار می نشیند، دیگه کارایی نداره، حواس خمسه انسان، این میشه مرگ. الموت و تعطیل الحواس. ازهاق الروح عن الجسد، زهاق الروح عن الجسد، فراق و جدایی روح از جسد مرگ است. بسیار خوب، این هم تعابیر درست نیست. ابطال قوة طبیعیه، وقتی تمام نیروهای طبیعی وجود انسان باطل میشن، از بین میرن، این مرگ است. حالا من کی گفته اینا که تعابیر بزرگان من دارم میگم، حکما، بزرگان، فلاسفه، متکلمین، ادبا. عدم الحیات اما من شأنه ان یکون حیاً، چیزی که میتواند زندگی داشته باشد وقتی زندگی ندارد میشه میت و این موت، یعنی فقدان الحیات. فقدان الانتقال من صورت الی اخرى، اینم تعبیر درستیه. مرگ انتقال از یک صورت به صورت دیگر است. یعنی اصلا مرگ شد چی؟ انتقال. انتقال. و ششمین تعریفی که عرض میکنم خدمتون، کیفیت وجودیه. مرگ یک کیفیت و یه حال وجودی است. چون این بحث خیلی عمیقی است. آیا مرگ عدمی است یا وجودیه؟ یعنی مرگ از اعدام و اعدام است، از نیست هاست یا نه؟ هست مرگ، نه مرگ هست، نیستی نیست مرگ. هو الذی خلق الموت و الحیات، خدا مرگ را آفریده است و زندگی را آفریده است. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا ببینیم چه میکنین شما تو عرصه گیر و دار حیات و ممات. پس مرگ چیه؟ مخلوق خداست، مخلوق خداست. مسئله عدمی نیست، نیستی نیست، هستیست مرگ. کیفیتون وجودیه. فیخلقها الله تبارک و تعالی، خداوند مرگ را آفریده است. عرض به خدمتون، فلحی در موجود زنده، فهو ضد الحیات، و این نقطه مقابله عرض به خدمتون نقیض حیات نیست، ضد حیات است، میشه ضد حیات در وجود است. این لفظ. به قرآن که نگاه میکنیم مصادیقی برای موت قرآن بازگو میکنند که جالبه اینها، یعنی مراتبی از موت میشه یه تعاریفی و استعمالاتی از موت، میخوام بگم استعمالاتی از موت رو در قرآن میبینیم. مثلا جایی که رشد زائل میشه، نمو و رشد نیست، به تعبیر قدما حیات نامیه نیست، اینجا رو قرآن میگه موت و چنین چیزی میت. و احیینا به بلدتن میتا، باران رو میبارانیم بعد زمین مرده رو زنده میکنیم. این زمین بلده میته یعنی چی؟ یعنی زمینی که درش هیچ رویشی نیست، ما این زمین رویش میدیم و زنده میکنیم. به زمین بدون رشد و رویش میت، ارض میته گفته میشود. این به زوال قوای حسی انسان و از بین رفتن تمام حواس در قرآن میت گفته میشه. و یقول الانسان و عزا ما مت و لسوف اخرج حیا، سوره بارکه مریم است آیه 66 رو. این انسان کدوم انسان؟ انسان کافره دیگه، انسان ملحد کافر. میگه وقتی حواس ما ندیدیم، نشنیدیم، این حواسمون از بین رفت و ما باز دوباره زنده میشیم، باز حی میشیم وقتی این به این میت رسیدیم و به این موت رسیدیم. گاهی به زوال قوه عقلانیت انسان و اون حیات عقلی انسان میت گفته میشه، موت گفته میشه. انک لا تسمع الموتا، پیامبر تو نمیتونی صداتو به گوش این مرده ها برسانی. این روشن است که خداوند چه کسی رو داره میگه؟ ابو جهل رو داره میگه، داره ابو لهب رو میگه، اینها رو میگه میت قرآن. افمن کان میتن فاحیینا، اینا میتن. پس موت یه معناش در قرآن، معنای سوم اون زوال قوه عقلانیت انسان و مردن عقل و هوش و استعداد و توانمندی این چنینی انسان. گاهی حتی مرگ گفته میشه به زوال عشق و نشاط در وجود انسان. شما نمیگید عرض در مجلس خود راه مده هم چون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را، میگه چقدر دل مرده است. همین درسته دقیقا، یعنی همین معنا به کار برده میشه در اون عیشه، در اون حزن شدید قوی مکدر. یعتیه الموت من کل مکان و ما هو به میت، موج غم از هر سو می آید و تیرگی ها. اما مرگ نیست که اینها، آیه موت رو در این معنا به کار میبرد خداوند سبحان. چهارم، زوال هوشیاری، جایی که هوشیاری در وجود انسان نیست، یعنی نوم، خواب. به خواب موت گفته میشه، النوم موت الاصغر، خواب مرگ کوچک است، موت به خواب گفته میشه. کما که در سوره مبارکه زمر که الان برای قسم بعدی میخوام مثال بزنم، والتی لم تمت فی منامها، در آیه همین به کار برده شده است، در اونجا هم که الان در معنای پنجمی خواهم گفت. و معنای آخری که عرض می کنم خدمتون برای مرگ، یعنی زوال نفس از جسم، زوال نفس از جسم و دریافت اون توسط ذات حق، یا همون توفی دیگه. الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند جانها را توفی می کند، از انسانها می گیره، کامل دریافت می کند حین موتها، در مرگ محقق میشه این توفی. بعد میگه ولتی لم تموت، اونی که هنوز به این شکل نمرده است، فی منامها، خدا همین توفی رو در خواب براش انجام میده. بسیار، اینم شده قسمی از چی؟ مرگ، اون خواب. این مصادیقی است، یا بفرمایید کاربردها و استعمالاتی است برای موت در کلام الهی و قرآن. خب حالا از اینجا من یه مقدمه‌ای رو بگم، باز بریم فصل بعدی مطلب رو امشب خدمت دوستان پیگیری کنیم، و اون این است که این موت و این مسئله مرگ، این امر یقینی، این امر با این مصادیقی که عرض کردیم، به این گستردگی که خدمت دوستان استعمالاتون رو مشاهده کردید، عرف اجتماعی بشری، عرف عمومی بشر عامیانه رو عرض می‌کنن، نه بلکه عرف خواص علوم انسانی در عصر زمان خودمون، در دوران معاصر خودمون رو در دنیای غرب عرض میکنم، یا در دنیای دانشی که جنبه سکولاریته دارد عرض میکنم. شما نسبت مسئله مرگ نگاه میکنید، بسیاری از فلاسفه غرب که در این دنیای اخیر به همه موضوعات پرداختن، دور مرگ روی خط قرمز گرفتن، نزدیک نشدن، اصلا تو مسئله مرگ وارد نشدن و اینو جزو موضوعات اصلیشون ندونستن. اصلا مسئله مرگ پیرامون این قصه چیزی ندارن، حرفی نزدن اصلا. گریز از بررسی مرگ و موضوع مرگ داشتن به طور کلی بسیاری از فلاسفه. گاهی بهش پرداختن در حدی که نتیجه گرفتن که از دلش نهلیسم، پوچگرایی در اومده، ولش کردن میانه ای را، دیگه دنبالش نرفتن. در بعض از رشته‌های علوم انسانی مانند روانشناسی، تو مکتب‌های مختلف روانشناسی، روانشناسان به نام نامی به شدت اعتراض دادن انسان‌ها رو که هرگز اسم مرگ رو بر زبان جاری نکنید، فکر مرگ نکنید که تمام عیش و لذت و زندگی شما از بین خواهد رفت. شما اهل زندگی، مرگ چیه؟ مرگ رو رها کن، مرگ رو بمیرانید، اصلا توجه به مرگ نکنید و اصلا گرد مرگ نگردید. خب این چیزیست که ما می‌بینیم و مشاهده میکنید در میان خواص این چنینی و در میان توده مردم هم در طول زمان. بالاخره مردمان از مرگ گریزانند و به شدت از علائم، نشانه ها و شواهد مرگ میگریزند، اجتناب میکنند، مایل نیستند اصلا یادی شود، ذکری شود بقید. اما نقطه مقابل میبینید که خیر، وجود اون بارا که امام سجاد میفهمد ونس بالموت بین ایدینا نسبن، خدایا مرگ رو پیش چشم من قرار بده. امام سجاد میفرماید که خدایا نکند من گهگاه یاد مرگ باشم، قب نباشه، همیشه باشه، همواره باشد. یا میبینید امیرالمومنین میفهمد اکثر بسیار به یاد مرگ باشید. نه، نبی مکرم میفهمد میدانید کیسترین و زیرکترین امت من کیست؟ آن کسی که از کر و کمل الموت بیشتر از همه به یاد مرگ است. این اکیس و زیرکترین امت من است. و این شد، احساس نمی کنید تناقضی بین این دو فکر وجود داره؟ جماعتی اون طرف، اما در آموزه‌های دینی و قرآن و حدیث ما رو دعوت به این مقوله میکند. ماجرا چیست عزیزان؟ خیلی روشن و بدیهی است. مثل اینکه آنچرا که ما در معارف دینی میگوییم و موت میدانیم آنی نیست که اون جماعت موت میدانند. یعنی مرگ از نظر اونها چیزی است که در متون دینی ما اون مرگ جایگاهی ندارد و اون مرگ نیست. یعنی اصلا تفاوت ماهوی است. جماعتی که مرگ رو به اون شیوه بهش نگاه میکنن کسانی هستن که مرگ رو چه میدانند؟ نیستی، نابودی، هلاکت. مرگ رو عاملی میدانند که تمام وجود انسان رو محو میکند، زائل میکند، از میان مرد میدارد و خلاصه اون که نیستی و نابودی و زوال است. و خب بدیهیست انسان یه موجود عاقل از نیستی و فنا و نابودی منزجره. ما اهل وجودیم، صحبت از حیات و وجود و هستی و نه نیستی و نابودی و زوال و فنا و امثال اینها. بدیست. به همین خاطر یه چهره کریهی هم از مرگ ساخته میشه، یه وحشتی از مرگ ایجاد میشه. او دالان تاریک برتران راسل در میاد از دلش رو و مسائل اونچنانی که دیگران گفتن و بر همون میشه که گرگ عجل یکایک از این گله میبرد. این گله را ببین که چه آسوده میچرد، گرگ عجل هم خواهد شد. و چیزهایی که میدانید دیگه نیاز به گفتن نیست، اسمش، یادش، فقان و رسا و عشق و شیون و عرضم به مویه کردن و نوحه کردن و ناله کردن و گیز کندن و اینها هم از دلش در میاد دیگه. مرگ میشه یه چنین چیزی و یه معتمی و یه قوقایی. بالاخره این ماجرای مرگ این چنین است. اما هنگامی که نگاه میکنیم به متون الهی، هنگامی که نگاه میکنیم به وحی منزل الهی، هنگامی که نگاه میکنیم به آموزه های نورانی، میبینیم مرگ استمرار حیات انسان است. از دل مرگ حیات برون می آید و از دل حیات مماد. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. اصلا ممات و حیات، یحیی و یمیت، و یمیت و یحیی، اصلا فعل الهی این است. میبینید ممات زنجیره استمرار وجود انسان و دوام انسان است. مرگ جزئی از هستی انسان است. اصلا نگاه متفاوته مسئله مرگ در وحی و در کلام الهی مشاهده. تعابیری گاه اینا رو گفتم، تعابیری که در مورد مرگ در قرآن میبینیم چه تعابیری است؟ به دوستان وقتی خواهش میکردم میگفتم که نگیدیم آبرانی دیدی فلانی هم فوت کرد؟ ما کلمه فوت نداریم که اصلا. فوت یعنی چی؟ یعنی همون که میگن، یعنی همون نیستی. مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی، یعنی همون نیستی است، همون فناه. ما فوت نداریم اصلا، ما وفات داریم نه فوت. در قرآن توفیس وفات است، یعنی جان رو کامل دادن تا به بقا رساندن جان. ما در قرآن میبینید از مرگ تعبیر به چی میشه؟ میشه مساق، میشه سوق، جلب کردن، کشیدن. به بازار میگن سوق دیگه. بله، چرا به بازار میگن سوق؟ چون عجب کششی داره، در جاذبه ای داره. تا که میرسید به شهر و دیاری، سرکار خانم میپرسن که بگید بازارش کجاست. عجیب جذابی. اصلا بازار رو که بازار میگن یعنی هر چی داری هزینه کن باز آر، باز برو بیار دوباره، تموم نمیشه این، برو بیار باز برای ما، ما آماده ایم حل من مزید. بالاخره سوق، مساق، رجوع. تعبیر مرگ میشه چی؟ رجوع الیه ترجعون، رجوع الالله. سیرورت الالله، تسیر الامور، سیر الالله. کد، تلاش شتاب جدی به سوی خدا. و فراتر از همه اینها مرگ میشه فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که دل به لقاء و دیدار خدا دارد پس چنین و چنان کند. مرد میشه لقاء الله. اصلا این نیست که ما تصور میکنیم. ادبیات مرگ متفاوت است در قرآن، در کلام الهی. بنگرید قل یا ایها الذین هادو، خیلی حفظی دایه شش سوره مبارکه جمعه رو، قل یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بگو یهودیایی که شما گمان میکنید شما ولی خاص خدایید، اولیاء خدایید غیر مردم، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تمنای مرگ کنید اگر صادقید. یعنی چی؟ یعنی مرگ نشان دهنده صدق اولیاء خداست. صداقت اولیاء خدا به رغبت به درک حقیقت مرگ. عجیب این آیه ها. از این زاویه شاید کسی بهش نگاه نکنه که عرض کردم خدمت دوستان، یا نزدیکتر از این، جدیتر از این، آیه 4 سوره مبارکه بقره، قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس. اگر شما گمان میکنید جهان آخرت خاص مال شماست، مباهبش، نعمتهای اون خالص جز دیگران، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر انسان بخواد به اون دار آخرت و خاص دار آخرت و حقایق ناب منحصر برسد، راهی ندارد مگر اینکه صادقانه از دالان مرگ بگذرد. اصلا این آیات چیز دیگه ای داره در مورد مرگ میگه و یه شکوه عجیبی به این ماجرا میداد که انسان مبهوت و متحیر میماند و نگاه میکند. تعابیری که گاه از معصومین خدمت دوستان خوندم، الموت ریحانت المؤمن، گل و شم بویدنی ناب به مؤمن مرگ است. افضل و تحفت المؤمن الموت، بهترین کادویی که خدا در طول زندگی به مؤمن میدهد مرگ است. الموت راحت المؤمن، تمام آرامش مؤمن مرگ است. لا مریح کالموت، هیچ عامل راحتی جز مرگ نمیتوان یافت برای انسان. الموت غنیمه، تمام غنیمت و ارزشمندی ها رو در مرگ باید جست. این نشد اون مرگی که فلاسفه فلان یا روانشناسان کذا میگویند دو دامن دامن از آن میگریزند و به در میرن. اصلا ماهیت این قصه با اون که اونها تصور میکنن شد متفاوت و دگرگون و چیز دیگری. پس ها ماجرا روشن است. اینجا اگر صحبت مرگ است، اگر شما میبینید که وجود نازنین امیرالمؤمنین، البته این معارف اینا همه گفتیم دیگه، سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اما این دو جمله امیرالمؤمنین هم دقت کنید، لیس للمؤمن راحت دون لقاء الله، غیر لقاء الهی و مرگ راحت حقیقی وجود نداره برای مؤمن امیرالمؤمنین. یا اون عبارت زیبای نامه 23 نهج البلاغه که خدمت دوستان به مناسبت‌های در شب‌های خاص خوندم، والله می‌دانید امیرالمؤمنین دیر قسم می‌خوره به خدا، والله ما فجعنی من الموت. گمان نکنید که شما خیال میکنید نشناختید مرگ رو، از فجعی در مورد مرگ وجود دارد. ما فجعنی من الموت، هیچ دلنگرانی از مرگ نیست. عرض به خدمتون، والله ما فجعنی من الموت واردون، هیچ امری فکرهت او، که من کراهت از اون داشته باشم، ولا طال اون انکرت او، چیزی نیست در مسئله مرگ برای من ناشناخته باشد که من یه وازدگی از اون بخوام داشته باشم. و ما کنت الا کقارب ورده، رابطه من با مرگ این است که من دارم به سوی چشمه گوارایی میرم که بنوشم و سیراب بشم. این رابطه من با مرگ است. کقارب ورده و طالب وجده، رابطه من با مرگ اینه که من دارم در طلب یه گمشده‌ای هستم که میرم اون گمشدم رو پیدا کنم. اونه به همین خاطر میگه به خدا قسم پسر ابی طالب انسش به مرگ از طفل به پستان مادر بیشتر است. خطبه 52 توجه دارید. و بعد فرمودن و ما عند الله خیر للابرار، و آنچه در نزد خداست برای ابرار پسندیده تر و جالب و عرض به خدمتون دلنوازه است. خب تا اینجا خدمت عزیزان این تفاوت ماهوی مرگ اساساً به طور کلی روشن و متفاوت است. حالا میخوام عرض کنم، پس بنابراین میتوانیم بگوییم این ترس از مرگ، این بیگانگی با مرگ، این گریز از مرگ در بین انسانها شرقی غربی فرق نمی کند، یک ریشه اصلی دارد و اون چیست؟ جهل و نادانی ناشناختگی و ناآگاهی نسبت به مسئله مرگ. یه نکته دوم هم داره که اونو میگم، اون پسندیده است. یعنی ما دو تا ترس از مرگ داریم، یه ترس مذموم، یه ترس ممدو. اون مذمومه به دلیل عدم شناختگی. چقدر زیباست، من نمیدونم اینا قیمت این سخنان چیست، این تو در اختیار ما قرار داده شده است. و این چه فرهنگی است، و این چه معارف غنی عظیم است که اینها کجا باید پیدا بشه و ما کجا در پی چی گاهی هستیم. عزیزان، قیل لمحمد ابن علی ابن موسی، قیل لمحمد ابن علی ابن موسی وجود و مبارک امام جواد، ما بالها الی المسلمین. آقا چرا بعضی از این مسلمون ها، دیگران رو بلش کنید، یکرهون الموت، چرا اینا کراهت دارن از مرگ، اصلا این رابطه خوبی با مرگ ندارن؟ قال امام فرمودن لأنهم جهلوه فکرهوه، چون نمیشناسن اصلا مرگ رو، اصلا نمیدونن چیه مرگ، لذا ناپسند است برایان. ولو عرفوه، اگر بشناسن مرگ را، و کانو من اولیاء الله عز و جل، و نزدیک خدا باشن و ولی خدا باشن، لأحبوه، اصلا مشتاق مرگ میشن و مرگ رو به شدت در آغوش میگیرند. ولعلمو ان الاخر خیر لهم من الدنیا، میدونن که از طریق دالان مرگ و از درب مرگ باید برسن به اون چه برای اونهاست که جهان آخرت و باقیست. بعد سم مقاله، این کسی که سوال کرده بود کنیش ابا عبدالله بود، ازت بهش گفتن که یا ابا عبدالله یک سوالی من ازت میخوام بکنم. گفت ها بفرمایید. گفتن که ما بال السبی و المجنون، چرا کودک ها و افرادی که مجنونن، خیلی مشاعرشون درست کار نمی کنن، اینها یمنع من الدواء المنقی لبدنه و نافی لعلم ان، چرا وقتی داروی میخوان، دیدی دارو دادن بچه ها را دیگه، وقتی این شربت رو تو این قاشق کرده است، این مادر میخواد دهانی بچه، هر چه نازش میکشه نمیشه، هر خواهش تمنا میکنه، هر وعده‌ای بهش، قولی بهش میده نمیده، بعد دیگه مجبوره که دیگه گاهی دیگه خشونت کنه دیگه، دستش بگیره، پاش بگیره، استمداد امدادی بگیرد، از بالاخره تا این رو بریزه به حلق این بچه دیگه. و مسیحات گفتن تو میدانی چرا بچه ها ممانعت میکنن از اینکه دارویی که منقی میخواد صاف کنه، بدنشون رو تصفیه کنه، پاک کنه و درمانشون کنه، چرا نمیخواد؟ قال لجهلهم به نفع دوا، چون این بچه نمیدونه این دوا میخواد با وجودش چه بکنه، میگه تلخه، میگه زهر ماره، میگه فنانه، مایل نیست این دوی بچه بخوره. قیل عرض به خدمتون لجهلهم به نفع دوا، حضرت فرمود قال والذی بعث محمدن، اللهم صل علی محمد، با اون خدایی که پیامبر رو به حق مبعوث کرده، ان من استعد للموت حق الاستعداد، اون کسی که واقعا مستعد مرگ و حقیقت مرگ رو شناخته است، اون میفهمد که مثال همینه، میفهمه کسی از مرگ میگریزد که مانند اون طفل است که نمیفهمد چه خیری در این دوا برای اوست. اونایی که مرگ رو شناختند، کسانی هستند که میدونن مرگ اون دوا حقیقی وجود انسان است که آدمی رو به شفا کامل میرساند. اونقدر زیباست، هنوزم ادامه داره این روایت، که من همین قسمت بیشتر ابتداش رو خدمت دوستان عزیز خواندم و بازگو کردم. البته همینجا چون اینو گفتم و قسمت بعدی رو بگم، بله ما یه ترس پسندیده از مرگ، دلنگرانی پسندیده از مرگ داریم، که اون دیگه از خود مرگ نیست، بلکه چیه؟ از ما بعد الموت، از بعد از مرگ، که این کسانی هستند که مرگ رو میشناسن، این نگرانی رو دارن. اینها کسانی هستند که نگاه میکنن آه آه من قلت زاد و طول سفر، ره تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکبالان ساحل ها. اینها اولیاء خدان، اینها بندگان مؤمن خدان، که به دلیل اینکه نگاه میکنن به آینده، به برزخشون، به قیامتشون، بعد به اعمالشون، نسبت های خودشون، بعد میگن آه وقت که من خواهم گریست. اینجا دیگه از ابکی امام سجاد است و ناله های امیرالمؤمنین به مسجد کوفه است، اون چیز دیگری. خب این عرض به خدمتون تا اینجای بحث. حالا من میخوام دو نکته رو بگم، اگر بتونم بگم تمامش کنم خیلی خوبه خدمت دوستان. حقیقتاً عزیزان من، بزرگواران، عزیزان، دوستان، این که انسان مشتاق باشد، یعنی این که انسان مشتاقانه به مسئله مرگ نگاه کند نه با کراهت، مشخص شد. عامل اولش این که امیر ما میفهمد آنس بالموت، این آنس رو دارم، این که اون آقازاده میگه الموت اندی اهل آمن الاصل، شیرین تر از اصل است، این برخواسته از چیه؟ شناخت، معرفت در قیاس بین دنیا و جهان آخرت، که مرگ پل ارتباطی. صبح عاشورا سید و شهدا، سخنرانی اولشون نماز رو خوندن برگشتن رو به اصحابشون بعد از نماز صبح، فرمودن صبرن یا بن الکرام، صبرن یا بن الکرام، آزاد مردان شکیبا باشید، فمل موت الا قنطره، مرگ هیچی نیست جز یه پل که شما را از محبس تاریک به دنیای گورستان و به جهان وسیع و بی حد و حصر متصل میکنه. این میشه اشتیاق انسان به مرگ. از چی؟ از تفاوت بین دنیا و آخرت. وقتی انسان تفاوت زندگی دنیا و آخرت رو میفهمه، میفهمه از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن است. یعنی ماهیت دنیا رو که میشناسد و ماهیت مرگ و جهان بعد رو میشناسد، انسان مشتاق میشه، انسان میشه مانوس‌تر به پستان مادر، اون حالتی میشه که امیرالمؤمنین بازگو میکنن. این نکته اول. دوم، ببینید خدا اسباب این کار رو قرار داده عزیزان در وجود انسان. اساسا به طور کلی نعمت‌های دنیا، خوشی‌های دنیا وقتی میاد قطعا میدونیم ناپایداره دیگه. اگر ریاست، اگر جمال، اگر عرض به خدمتون لذت ها و کامجویی های دیگه یه انسانه، میدونیم اینها میاند و اما ادهر و کتفل یعطی ما سیا اسلوبهو و یسترد دو حیاتن لی تلم یهبو، چقدر زیبا گفته است، اون چرا که داده سریعا پس میگیرد. از بچه چیزی رو میگیرید اونقدر دست و پا میزنه که زود بهش برمیگردانید. نعمت‌های دنیا اینطوری قرار داده خداوند در دنیا. و ببینید وقت جدایی از نعمت برای انسان خیلی درد بیشتری داره از خوشی دادن و گرفتن نعمت. کاش از اول طعمشو نمیچشیدیم، کاش از اول نداشتیم. ماهیت دنیا رو خداوند این گونه قرار داده است عزیزان، که انسان‌ها مشتاق به مراحل بعدی و سفرهای بعدی و جهانهای عاری از این حالات باشند، که اونجا عیش ابد دارد، اونجا خالدین فیها است، جنات و عدنن است، دوام و پایداری داره. لذا خداوند این حالت رو قرار داده است در ماهیت دنیا. و میخوام عرض کنم که تحملاتی که انسانها در دنیا دارن دیگه، ما انسان عیار و معیار رو داریم میگیم، انسان مؤمن رو، گاهی انسان از تحملاتی که دارد اونچنان جانکاه است که باید یک خواهم چون علی آهی کنم، از غمش سر را فرو چاهی کنم. یعنی گاهی حالاتی میشه که انسان دنبال چاهی میگرده تو این دنیا، اگر صاحب دلی پیدا نکند که با او خلوت کند، برای تخلیه این سینه چاهی میخواد. از تحمل دونان، از تحمل اشقیا، از تحمل پستی های روزگار. اینه که به تعبیر امیرالمؤمنین یا به تعبیر خود سید الشهدا امام، لولا الاجال الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، اگر نمی بود اجل خدا، اینا یک لحظه هم روحشون تو این بدن نمی مان، شوقن الاسباب و خوفن من العقاب، اصلا اینا دیگه دنبال چیز دیگه ای بودن. خدا اینطور قرار داده این دنیا را عزیزان، که ما مشتاق به مراحل بعدی استکمال وجودمون باشیم، چون وجود انسان که در این دنیا به کمال نهایی نمیرسه دیگه، کمال ما تو مراحل بعدی است. دنیا مانند رحم مادر است، اگر جنین از رحم مادر متولد نشه چه اتفاقی میفته؟ ناقصه دیگه، باید بیاد به دنیا که به کمال برسد. ما الان حالت جنینی داریم، با مرگ ما متولد میشیم، بعد به کمال بعدی میرسیم. خدا این اسبابشو فراهم کرده است. فراتر از این، اصلا اون چه ما رو در این دنیا ماندگار میکند لذت‌ها، خوشی‌های دنیا، اینو به یقین میدانیم. ما هیچ خوشی در دنیا نداریم که ماهیتاً لذت باشه. لذت‌های دنیا همه دفع المه. درد گرسنگی رو دارید با این خوردن ها شما جبران میکنید. اون نیاز غریزی درونی رو با لذت های جنسی جبرانش میکنید وقتی بعد جسمانی داره. عرض به خدمت حضرت عالی، اون حس درونی و حب جاه رو دارید شما الان جوابش میدید که دردش داره میسوزانه انسان رو. حبذا یا حبذا اماره ولو علی الحجاره، انسان مدیر عامل سنگ بشه، مدیر عامل آبدارخونه باشه، چه قصه از دلش برداشته میشه. و این حال و وجود انسان است. و رنج های جانکاه دنیا رو جوری خدا تنظیم کرده است که انسان های حقیقت بین مشتاقانه وقتی که غبارها نیامده تو وجودشون زنگار بشه، اینها به طول العمل گرفتار نشدن، دارن میرن به طرف این که حرکت کنن مشتاقانه به سوی حقایق بعدی. ونسب الموت، اینجا لازمش اینه که مرگ پیش روی انسان منصوب باشد به تعبیر وجود و مبارک امام سجاد، و انسان متوجه و متذکر مرگ باشد با همین معنای مرگ و با همین حقیقتی که از مرگ تعریف کردیم. سریع عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، 6 تا نکته به عنوان فائده اکثار ذکر موت و یاد مرگ رو میشه سریع گفت. 1، عدم غرور و فریب دنیا و دنیا رو در حد و اندازه خودش دانستن و قرار دادن. اگر انسان به یاد مرگ باشد عزیزان، مرگ به همین معنی که مدخلی است برای اون چه پیش رو داریم و استمرار حیات و وجود و تکامل ماست، اگر انسان این نکته رو داشته باشه قطعا در بند دنیا گرفتار نمیاد و خواهد گفت برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. دیگه انسان اسیر این عذرخواهی میکنم خاکبازی ها و دلاتا که در این کاخ مجازی چو تفلان میکنی تو خاکبازی، اسیر این خاکبازی ها نمیشه انسان. 2، اگر انسان متذکر به مرگ باشد، قب نباشه به تعبیر امام سجاد، همواره باشد، نتیجهش میشه یه خرسندی به زندگی و شرایط خودش و رضایتمندی بالا هوای دنیای خودش. چرا؟ چون با همین حال خودش خوش هست این مؤمن و راضیست، چون میدونه موقت کوتاه مدت، این نیز بگذرد و بنا نیست که همیشه این شرایط براش باشه، به زودی انتظار آرامش بعد از طوفان داره. این نگاه به مرگ همواره و توجه به مرگ شرایط امروز انسان رو برای ما یه خرسندی و رضایتمندی درش ایجاد میکنه، از بهترین فواید یاد مرگ شدن. 3، یاد مرگ موجب نشاط میشه، اصلا نشاط به انسان میده، نشاط بیشتر، چون وقت تنگ است و اعمال بسیار، ای که دستت میرسد کاری بکن. وقتی این انسان یاد مرگ و میدونه زمان هم نداره، اصلا بزرگان همین بودن، مدام شتاب، آقا چرا شتاب دارید؟ میگفتن وقت کم داریم. این شامل نشاط در تحرک و عبادت و فعالیت و غیره. 4، وقتی انسان بسیار یاد مرگ باشه شتاب میکنه در اصلاح خودش، توبه و رجوع و کاستی ها رو جبران کرده. این خودش عامل اینه. وقتی نه خب دیگه عجله‌ای هم نداره، حالا چه عجله‌ای؟ حالا هنوز اول جوانی، چه عجله‌ای؟ حالا هنوز. 5، یاد مرگ موجب میشه که انسان حریص‌تر و شدت بیشتری در تکامل پیدا میکنه، چون میدونه اون چرا که مقدماتش رو فراهم میکند زمینه های هم درجات و اندرب به هم درجات بعدی رو میاره، لذا حریص‌تر میشه در کسب مراحل تکامل وجودش نفسش. و آخرین نکته ای که عرض میکنم، واقعا ذکر مرگ عزیزان موجب آسان شدن شدائد و ابتلاعات زندگی برای انسان میشه. واقعا آسان میکنه برای انسان. انسان وقتی یاد مرگ میفتد امتحانش، وقتی خیلی غصه داری دنیا براتون فشار آورده، برید سری بهشته رضا، یه سری در میان این قبرها میزنید. بعد در کارگاه کوزه‌گری رفتم، دوش دیدم 2000 کوزه گویای و خموش، هر یک به زبان خیش با من گفتن کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. یک آرامشی پیدا میکنید بعد از بهشت رضا، بیاید برید دنبال تفریحتون. به طور کلی مصیبت ها و ابتلاعات دنیا رو یاد مرگ برای انسان یا حبنا علینا تحویل میکنه، سبک میکنه، آسان. وجود مبارکش فرمود ونسب الموت بین ایدینا نسبا ولا تجعل ذکرنا له قبا. و و نکند که ما تک در میان به یاد مرگ باشیم. حالا راهکارش هم میگن دیگه، وجعلنا من صالح الاعمال عملا. این وقتیه که انسان چی داشته باشه؟ چیزی هم داشته باشه که بخواد به این طرف حرکت کنه، که انشاءالله باید ادامه بحث رو فرداشم خدمت دوستان بگم که چرا آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. اغتلونی اغتلونی یا سقاط نفی قتلی حیاتون فی حیات، که باشد شرحش رو بگیم فردا شب خدمت عزیزان. پروردگار با آبروی قرآن با آبروی سید و ساجدین به خط خط سخنان و معرفتهای سجادی دلهای ما رو با این حقایق بیش از بیش تربیت بگردان. خب من دیگه فرصت مقتل خوندن نیست، فقط هم یه جمله عرض میکنم در راستای همین بحث. یه منزل تا عاشورا شنیدید سر مبارکشون رو زین اسب یک مرتبه سر رو بلند کردن، گفتن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. کسی جرأت نکرد بیاد جلو جز این آزاده بزرگوار. اومدن مقابل پدر، فهمدن بابا چرا استرجاع میکنید، چرا کلمه استرجاع رو میگید. جناب علی اکبر اومدن از پدر سوال کردن، فهمدن بابا علی جان الان که سرمو گذاشتم در عالم رویا دیدم که فرشتگانی بین آسمان و زمین دارن میگن ملائکه‌ای که القوم یسرون و المنایا تسری الیهم، این کاروان در حال حرکت است و یک کاروان مرگ هم در پی این کاروان در حال حرکت است. تا که این جمله رو فرمودن سید و شهدا، جناب علی اکبر فرمودن بابا عملسنا علی الحق، وقت اون قافله مرگ به ما برسد ما بر حق جان میدهیم؟ فهمدن آری فرزندم. فهمد ازن لا نبالی ان نموت محقین، هیچ باکی نداریم، ما منتظریم مرگ اگر مرده است گو پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. اینه ثمره این معرفت میشه چنین چیزی. و خب این ادعا نبود دیگه، حالا چون گفتیم دیگه از باب ذکر توسل عرض میکنم دیگه، اینو ثابت کرد اون بزرگوار. بله وقتی خواست به میدان بره باید نشون بده جایگاهش و سید و شهدا. رفع شیبته نحو السماء، محاسنشون رو دست گرفتن رو به آسمان بلند کردن. من این تعبیر رو چخ به کار نمیبرم، یعنی پیش خدا سید و شهدا ریش گرفتن که خدا علی را قبول کند. و بعد خواندند اون عبارات عجیب رو، اما نظر الیها نظر آیسن، دیگه دانستن که رفته است، تقدیم کردن. رفت به میدان برگشت، بابا العطش و قد قتلنی و سقل الحدید اجهدنی، بابا جان عطش داره منو میکشد و سنگینی سلاح و نبرد و جنگ سنگین سنگین. گاهی جسارت میکنم من میگم آقا زاده بزرگوار شما که میدانستید پدر آب نداره چرا فرمودید آیا شربت آبی هست که به من بدید؟ بعد پاسخشو در عمل میبینیم که فرمود بابا علی هات لسانک زبانت رو. یه مرتبه دیدن حسین زبان بدهان در زبان علی، بابا برو به زودی از دست جدت سیراب میشی به شربتی که در اون تشنگی ندارد. یه بار از میان میدان صدا زد آزا جدی رسول الله، بابا این جدم رسول خداست که الان من رو از دست خودش سیراب کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. من قبل از این که دعا کنم فراموش نکنم فردا شب با توجه به تغییر ساعت، امشب ساعت تغییر میکنه و با توجه به این ما دیگه هر شب ساعت 9 شروع میکردیم باید ساعت 8 شروع کنیم دیگه، نسبت به اذان مغرب ساعت 8 با ساعت جدید. منتها یه ربعی رو گفتن تخفیف بدیم مثلا به دوستان 8:30 شروع کنیم انشاءالله. انشاءالله فردا شب با ساعت رسمی 8:30 بحث رو خدمت دوستان شروع میکنیم. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم الغریب العطشان استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لبلیک الفرج و العافیة و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا اغفر لشهدائنا اغفر لاساتیدنا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اقض حوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خیرا، واجعل اللهم فی فرج مولانا المهدی.